باز هم بسم الله الرحمن الرحیم در تفسیر سوره طه رسیدیم به آیه 131 ولا تمدن عینیک الا ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرت الحیات الدنیا لنفتنهم فیه و رزق ربک خیر و ابقا. چشم دوز به آنچه که ما مهره دادیم به همسالان آنان، شکوفه ناپایای حیات دنیاست. لنفتنهم فیه، تا بیازماییم یا به فتنه افکنیم ایشان را در آن. و رزق ربک خیر و ابقا، و روزی پروردگار تو بهتر و باقی تر است. مطالبی رو پیرامون این آیه عرض کردیم، اما خلاصه بحث اینه که دستور میده که به بهره دیگران از حیات دنیا نگاه نکن، که اون چه خدا بهت داده اون بهتر و باقی تره. اگر بهرهی که میبینی در دست دیگرانه، اون برای فتنه است، برای فتنه اونهاست. که فتنه گفتیم معانی مختلف داره. یک معانیش یعنی برای سرگرمیشونه، که سرگرم بشن به همون. پس به زرق و برق که زهرت الحیات دنیا، اون شکوفه ناپایای حیات دنیا که خیلی خوشگل و خوشبو شکوفه، میگه به اون نگاه نکن. اونی که خدا بهت داده، اونی که خدا به انسان میده خوب و باقیه. اونی که خداوند به انسان میده اون خوب و باقی، نه اونی که تو خودت فکر میکنی اگر این همسر من بود چه خوب میشد، یا اگر این خونه مال من بود، اگر این ماشین مال من بود. میگه نه، اونی که خدا بهت داده اون خیرون و ابغاست. اونهایی که میبینی در دست اونهاست، اونا برای اینکه فتنه بیفتن. در آیه بعد میفرماد و امر اهلک بالصلاة واستبر علیها لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبة للتقوى. و امر کن اهل خودت را به نماز، واستبر علیها، و صبر کن بر آن، یعنی بر نماز. لا نسألک رزقا، ما از تو روزی نمیخواهیم. نحن نرزقک، ما به تو روزی میدهیم. والعاقبت للتقوا، و عاقبت برای تقواست. این وامر اهلک بالصلات، این دستور خاصیه که در جای دیگه قرآن خب خطابه که اقیم الصلات، نماز به پا دارید، به همه مسلمان ها میگه. اما اینجا دستور خصوصی به پیامبر اکرمه و میگه اهل خودت را امر کن به نماز. یعنی یه وظیفه خصوصی داری تو نسبت به اهلت. که حالا اهل بیت پیغمبر کیان؟ اهل بیت پیامبر کی هستن؟ در روایات شیعه و سنی داره که این آیه وقتی نازل شد، یا به طبق دستور این آیه پیامبر اکرم موقعهای نماز میرفت به در خانه امیرالمومنین و فاطمه زهرا. خانه امیرالمومنین و فاطمه زهرا هم چسبیده بود به خانه های پیامبر، چون پیامبر اکرم برای زوجاتشون خونه هایی داشتن چسبیده به هم، کنار هم بود، که خانه امیرالمومنین هم چسبیده بود به خانه های پیامبر اکرم. در روایت داره پیامبر اکرم دستشو به دو طرف ستون در میذاشت و میفرمود السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، الصلاة الصلاة یرحمکم الله، سلام بر شما ای اهل بیت نبوت، نماز نماز، خدایتان رحمت کناد. چون دستور داره که اهل خودت رو امر کن به نماز. اینجا صحبت اهل پیغمبره، اهل بیته. ما با این کار داریم، یعنی آیات یه پیوستگی خاصی دارن. اینجا صحبت اهل بیت آل، یعنی آل طاهاست. اینجا چون سوره طاهاست و اینجا به آل طاها میگه امر به نماز کن، که عرض کردیم حالا تو آیات بعد روشن میشه که اینجا برای چی میگه امر کن اهلت خودت رو به نماز. واستبر علیها، واستبر علیها یعنی صبر کن. منطقه استبار اون صبریه که با تکلف و سختی و مشقت. چون یه موقع میگه فصبر، یه موقع میگه واستبر. اون استبار واستبر علیها، به نماز با سختی صبر کن، چون نماز رو در هیچ حالی نمیشه ترک کرد. هر کدوم از واجبات رو عذری هست براش، برای هر کدوم از واجبات، حج و روزه و هر کدوم که باشه عذر داشته باشه انجام نمیده. تنها چیزی که عذری براش نیست نمازه. حالا از اونجایی که به پیامبر اکرم گفته شده که اهل خودت رو امر کن به نماز، ما هم باید اهل خودمون رو امر کنیم به نماز. دستور خداونده. امر هم با حالت تحکمه، نگفت سفارش کن به نماز. اگه میگفت سفارش کن یعنی بچه ها نماز بخونید، نمازتون رو بخونید. اما وقتی میگه امر کن یعنی با تحکم بگه بلند شو نمازتو بخون. دستوره. و امر اهلک بالصلاة و صبر علیها. در آیه جای دیگه میفرماد استعینوا بالصبر و الصلاة، کمک بخواهید از صبر و نماز. اینجا جالب اینه که این دوتا رو گذاشته رو هم، و صبر علیها، صبر کن بر نماز. اونجا میگه از صبر و نماز کمک بخواه، بعد اینجا هر دو رو کنار هم میگه و صبر علیها، بر نماز صبر کن. واستبر علیها، خیلی صبر کن. بعد پشت سرش میفرماد لا نسالک رزقا، ما از تو روزی نمیخوایم، بلکه نحن نرزقک، ما بهت روزی میدیم. یعنی این چیزی گیر ما نمیاد که لا نسالک رزقا، ما هیچ رزقی از تو نمیخوایم، ما هیچ گونه روزی از تو نمیخوایم، یعنی هیچ گونه چیزی از تو به جانب ما نمیرسه. نماز خوندن ما چیزی به خدا اضافه نمی کنه که. بعد پشت سرش می فرماد نحنو نرزقوک، ما بهت روزی میدیم. این که ما بهت روزی میدیم روایت داره در سنن پیامبر اکرم که وقتی رسول اکرم دستشون تنگ میشد، اهل خودش رو امر میکرد به نماز، گفت بلند شید نماز بخونید. بعد این آیه رو میخوند که وامر اهلک بالصلاة واستبر علیها لا نسالک رزقا نحن نرزقک، ما روزی بد میدیم. لذا اگر بخوای روزیت زیاد بشه اهلتو امر کن به نماز، اهلت رو امر به نماز کن که موجب ازدیاد روزی میشه. وقت چه روزی؟ یکیش روزی مادیه که روزی مراتبی داره، یکیش همین خوردن و آشامیدن و این هاست. حالا تا مراتب عالیه روزی، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، اینا روزی هن دیگه، خدای لقای خود روزی ما کن، اینا روزی هن. نحن نرزقک، این پشت سر چی میاد؟ پشت سر نماز، امر به نماز و صبر بر نماز، روزی میاره. همون جوری که مثلا در روایت دیگه ای از نبی اکرم میفرما دم علی الطهاره یوسع علیک الرزق، دائما با طهارت باشید تا روزی شما افزون گردد، روزی شما وسیع شود. که طهارت یه معناش وضوعه، اینکه انسان مثلا غسل کنه جنوب نباشه، با وضوع باشه. حالا اون طهارت باطنی هم هست ولی ظاهرش از همین جا شروع میشه، همین غسل و وضوع و اینها که باعث ازدیاد روزی میشه. و امر اهلک بالصلاة و استبر علیها لا نسألک رزقا نحن نرزقک. بعد جالب اینه که آیه قبل اون جایی که فرمود ولا تمدن عینیک، آخرش چی فرمود؟ فرمود و رزق ربک خیر و ابقا، رزق پروردگار تو بهتره. بعد اینجا میفرماد تو نمازتو بخون، ما روزی تو بد میدیم. حالا اون روایاتی که میفرماد دروغ میگوید کسی که نماز شب خوانده، میگوید نماز شب خوانده ام و فردا گرسنه مانده ام، دروغ میگه کسی که بگه من نماز شب خوندم فرداش گرسنه موندم. چرا؟ چون وعده الهیه که و امر اهلک بالصلاة و استبر علیها لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ما روزی بد میدیم. وقت اون روزی هم که چی؟ خیرون و ابقاست، بهترین روزی رو بهت میدیم، بهترین روزی رو بهت میدیم، یعنی بهترین مصلحتت. یه حدیثی هست از صدیقه طاهره، خیلی این حدیث گران قدره، میفرماد من اسعد الالله تعالی خالص و عبادته انزله الله الی افضل و مصلحته. اگر کسی عبادت خالصانه برای خدای خودش انجام بده، خداوند بهترین مصلحت او رو برش نازل میکنه. تو خالص برای خدا کار کن، بهترین چیزی که به نفع توست خدا برات نازل میکنه. چون من کان لله کان الله له، کسی برای خدا باشد خدا برای اوست. هیچ وقت سرت کلا نمیره اگر خالص برای خدا کار کردی، اگر خالص برای خدا عبادت کردی، بهترین مصلحتت برات نازل میشه. که اینجا میفرماد نحن نرزقک، صحبت چیه؟ عبادته. میگه تو عبادت کن، صبر کن، ما روزی بد میدیم. این همین حدیثه. یعنی اگر بخوایم حدیث رو عرضه کنیم به قرآن، این حدیث صدیقه طاهره رو همینجا میشه. واستبر علیها، صبر کن بر نماز. لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ما بهت روزی میدیم. بعد اون روزی هم که قبلش فرمود و رزق ربک خیر و ابقا، بهترین روزی رو بهت میدیم. چون انسان گاهی وقت قیاس میکنه خودشو با دیگران، فکر میکنه چرا اونا اینو دارن من ندارم، چرا طرف خونه داره، زندگی داره، بهترین زن، بچه، بعد خبر نداره در درون اینا چی میگذره، خبر نداره که در درون اینا لنفتنهم فیه، بسیاری از اینا لنفتنهم فیه، برای اینکه سرگرم بشن، گرفتار بشن، و اون چه که خدا بهت داده بهتره برای تو. والعاقبت للتقوا، و عاقبت برای تقواست. حالا جای دیگه داریم والعاقبت للمتقین، عاقبت برای متقیان است، اما اینجا میگه عاقبت برای تقوا، یعنی تقوا پیشه کن، هم دنیا درست میشه هم آخرتت، چون عاقبت هم برای تقواست. تو امر به نماز کن، خودت نمازتو بخون، صبر کن بر آن، که ما از تو روزی نمیخواهیم، تو را روزی میدهیم، والعاقبت للتقوا، و عاقبت هم برای تقواست، یعنی هم دنیا درسته هم آخرتت. عاقبت و والعاقبت للتقوا، چون عاقبت رو، عاقبت چی برای تقواست؟ عاقبت خوب یا عاقبت بد؟ چون با الف و لام آورده و العاقبت و آن عاقبت نیک، یعنی آن عاقبت که میگه، یعنی آن عاقبت نیک، للتقوا، برای تقواست، نه برای متقی. اگرچه برای متقی هست، مثل این میمونه که بگیم جایزه برای زحمت کشیدن است، میشه بگیم برای کسی است که زحمت میکشد، ولی اینجا میخواد بگه اون تقوا باعث میشه که به اون عاقبت نیک برسی، عاقبت نیک چه در دنیا چه در آخرت. عاقبت و عقوبت از یه ریشن، منطقه عاقبت معمولا در امور نیک به کار میره معمولا، و عقوبت در امور بد. عاقبت و عقوبت هم از عقب میاد، عقب به این معنا چیزی که در عقب کار تو می آید، چون کار ما یه عقبه ای داره، اون چیزی که در عقبه کار ما می آید یا عاقبت است یا عقوبت. اگر نیک باشد عاقبت لتقواست، اگر تقوا نباشد اون عقوبت است. خب، و قالو لولا یعتینا به آیت من ربه، و گفتن چرا نمی آورد ما را آیتی از پروردگارش. اولم تعتهم بینت ما فی الصحف الاولا، آیا نیامد ایشان را بینه‌ای در آنچه در صحف اولا گذشتگان است؟ و قالو گفتن چرا معجزه‌ای برای ما نمیاره، آیتی برای ما نمیاره؟ اینا کی بودن اینو گفتن؟ آقا، حق معجزه خواستن از پیامبر برای اینکه رسالتش اثبات بشه یه امر طبیعیه. آقا من آخه از کجا بدونم این رسول خداست میگه من رسول خدا هستم؟ آیا باید یه نشانه ای بیاره که من باورش کنم؟ آیا اینا حق نداشتن چنین چیزی بگن؟ قبل از این که ما اینو بگیم، معجزات نبی اکرم رو که در تاریخ جمع شده، در کتاب‌های حدیثی تاریخی نقل شده، جمع آوری کردن، قریب به 1000 معجزه از ایشون جمع آوری شده. بعضی آمدن گفتن که نه، پیامبر اکرم فقط 2 تا معجزه داشته، یکی قرآن بوده، یکی متحد کردن قبایل عرب. چون قبایل عرب اصلا اونا عرب نمیدونستن یعنی چی، هر کی قبیله خودشو میشناخت و قبیله دیگری رو دشمن می انگاشت. اینکه پیامبر اکرم اینا رو همه رو یه پارچه کرد، میگن این یه معجزه بود، هیچ معجزه دیگه نداشت. بابا محراب مسجد نبی که بدون هیچ آلت رصدی نبی اکرم فرمود محرابی علی میزاب، محراب من میخوره به نادان خانه خدا، محراب درست کردن بعد الان محرابش هست. بعدها آلات رصدی درست شد، اندازه گرفتن، دیدن درست محراب نبی اکرم میخوره به نادان خانه خدا و این یکی از معجزات باقیه نبی اکرمه، چون الانم اون محراب هست. و جالب اینه که وهابی‌ها تو محراب نماز نمیخونن، حالا به چه دلیلی؟ یه محراب دیگه درست کردن میرن جای دیگه ما میسن نماز میخونن، نزدیک به اون محراب البته. ولی معجزات نبی اکرم مگر عرب متعصب بدون معجزه اصلا قبول میکنه چیزی؟ پیامبر اکرم معجزه میآورد قبول نمیکردن. میگه میشه بدون معجزه طرف از بت‌ها و از رسم و رسوم عربیش دست برداره؟ این که بعضی ها میگن که آقا فقط قرآن معجزه است، نه خیر، قرآن بزرگترین معجزه است. بله، بزرگترین معجزه همه انبیا قرآنه، چون معجزه باقیه است، معجزه‌ای که 1400 سال داره تحدی میکنه. میگه اگه میتونید یه سوره مثل این بیارید، کسی نتونسته بیاره. اما اینا چی میگفتن؟ اینا میگفتن چرا برای ما معجزه نمیاره؟ معجزه آورده، لولا تعتینا، برای ما هم یه معجزه بیاره. یعنی دلشون میخواست معجزه بازی کنن، معجزه بازی کنن، طرف آقا یه معجزه هم نشونه ما بده. چون آیه بعد پشت سر جواب اینا رو میده، علتی داره اینجوری صحبت میکنه، لولا تعتینا، چرا ما رو نمیآورد به آیت من ربه، آیتی از پروردگارش برای ما نمیاره. در جاهای دیگه هست که لولا انزل علیه ملکون، چرا فرشته برای نازل نمیشه که ما ببینیم، یعنی یا گنجی برش نازل نمیشه، یا باقی ندارد که محصولاتش را بگیرد و مثلا یه کارهای خارق العاده از پیامبر اکرم انتظار داشتن، یه چیزهای بعد میفرد اولم تعتهم بیینه تو ماف صحف الاولا، آیا نیامد ایشان را بیینه، یه معناش یعنی شاهد، شاهد بر کتب پیشینیان، یه معنای بیینه یعنی تبیین کننده، بیان کننده آنچه در صحف انبیاء قبل است، نیامد شما را، یعنی قرآن، آیا قرآن رو ندیدید؟ دیگه بزرگتر از این معجزه چی میخوایید؟ این که گفتیم اینها دلشون میخواست معجزه بازی کنن، چون پیامبر اکرم معجزات زیادی نشون میداد برای افراد، اما اینا دلشون می‌خواست اون معجزه‌ای که ما میگیم برا ما بیاره. صحف اولا هم گفتیم، یعنی جای دیگه می‌فهمن صحف الاولا، صحف ابراهیم و موسی، تبیین کننده، بیان کننده، باز کننده آنچه در صحف انبیاء پیشینه. ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبلهی، و اگر ما هلاک میکردیم ایشان را به عذابی از قبل، از قبل او یعنی قبل پیامبر، یعنی پیامبر اومده ایمان نمیارد، اگر ما قبل از اینکه پیامبر بیاد ایمان بیاد عذاب میکردیم اینا رو، لقالو هر آینه میگفتن ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، خدای چرا رسولی برای ما نفرستادی؟ فنتبع آیاتک، که تبعیت کنیم از آیات تو، من قبل ان نزل و نخزا، قبل از اینکه خار و ذلیل شویم. میگه اینا دارن بهانه در میارن، این آیه نشون میده که اینا دارن بهانه در میارن. میگه اگر پیامبر نفرستاده بودیم، گفتن چرا خدای پیامبر نفرستادی برا ما، که قبل از اینکه ما بیچاره بشیم به فریاد ما برسه، قبل ان نزل و نخزا، قبل از اینکه ذلیل و خار بشیم. میگه حالا که فرستادیم، میگن چرا معجزه‌ای که برای ما میخواییم نمیاره، مثل حضرت نوح، مثل حضرت موسی بزنه دریا رو بشکافه، مثلا چیزهای عجیب و غریب. میگه مگر اینها برای اینه که تو بفهمی این از جانب خداست، معجزه برای اینکه تو خوشت بیاد نیستش که، یا یه چیزهای عجیب غریب ببینی که نیست. قرآن بزرگترین معجزه است، نمیبینید قرآنو؟ اولم تعتهم بینتو ما فی الصحف الاولا، این نیومده براتون؟ پس شما دنبال بهانه جویی هستید از این کار، دارید بهانه و این هم مخصوص پیامبر اکرم نیست ها. ولو انا اهلکناهم به عذاب من قبلهی، اگه هلاک میکردیم اونا رو به عذابی از قبل از پیامبر، لقالو ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، خدای چرا نفرستادی به سوی ما رسولی را، فنتبع آیاتک، که ما از آیات تو تبعیت کنیم، من قبل ان نزل و نخزا، یعنی اونا زبونشون دراز بود بر ما اگر نفرستاده بودیم. الان هم همین جوره، میگن آقا زمانی بود که اولیاء خدا بودن، فلان ولی بود، فلان ولی بود، اگه بودن ما تبعیت میکردیم ازشون، وقتی هم که یه ولی پیدا میشه میبینن که نه، هزار جور بهانه میجوئن، هزار جور خرابکاری میکنن، هزار جور دشمنی میکنن، به زبون میگن اگه ای کاش بود ما پیروی میکردیم. زمان خود سید علی آقازی، آی کشمیری، آیت الله کشمیری میفرمود خیلی ها می آمدن در خونهای قاضی شفا می گرفتن، بچه شون مریض می شد، می رفتن پشت سر های قاضی حرف می زدن، بدگویی می کردن. یعنی همون چیزی که با انبیا کردن با اولیا هم همونه. خب اما آخرین آیه، آیه سوره طه، این آیه از آیاتی که بنده هرچی تو تفاسیر گشتم، از المیزان گرفته تا تفاسیر دیگه، کمتر مفسری رو دیدم که قفل این آیه رو باز کرده باشه. اون بالا که گفتیم وعمر اهلک به صلات، امر کن اهل خودت رو به نماز، گفتیم یه دلیلی داره این پیوستگی آیات، اینجاست. الان قل کل متربص، بگو همه منتظرند، متربص یعنی منتظر، فتربصوا پس منتظر باشید، فستعلمون پس به زودی می دانید، من اصحاب الصراط السوی و من اهتدا، چه کسی اصحاب صراط السوی است، یعنی صراط مساوی، صراط مستقیم، و چه کسی هدایت یافته است. قل کل متربص، بگو همه متربصن. مفسرین میگن یعنی هم مؤمنین منتظرن که مثلا کفار هلاک بشن، هم کفار منتظرن که مثلا مؤمنین از بین برن. خب واقعا حالا اینجوریه؟ اونا منتظرن این کلون متربسون. خب اگر این کلون متربسون پس فتربسو، پس منتظر باشید. به کی داره میگه؟ اگه همه منتظرن، همه انسان ها منتظرن، پس به کی میگه منتظر باشید؟ چون فای نتیجه است. پس منتظر باشید، پس کیا منتظر باشن؟ همه که منتظرن. مثل این میمونه که بگیم همه وضو دارند، پس وضو بگیرید. آقا همه وضو دارن، بدید کسی نمیمونه که وضو بگیره. پس این اصلا این نیست. فتربصوا، خب فستعلمون، منتظر باشید، پس به زودی می دانید که من اصحاب الصراط السویه و من اهتدا. مفسرین میگن یعنی به زودی می دونید کی تو راه راست هست، چه کسی هدایت شده است. یعنی شما که دشمن ما هستید به زودی خواهید دانست که ما در راه راستیم یا شما در راه راستید، ما هدایت شدیم یا شما هدایت شدید. اما میگیم که اصلا اینجور نیست، بحث این آیه یه چیز دیگه است. اون هم شاید قبلا عرض کردیم خدمت عزیزان، این آیه رو ما در مدینه منوره مشرف شده بودیم، در عالم رؤیا بهمون گفته شد که قل کل متربص، بگو همگان متربصن، اینها انبیا هستن. که بنده وقتی از خواب بیدار شدم سراغ قرآن که رفتم، دیدم عجب سوره بعدی سوره انبیاس هستن. ما قبلا گفتیم هر سورهی، صاحب مجمع البیان می فرماد، انتهای هر سوره با ابتدای سوره بعدی مرتبطه. انتهای هر سوره با ابتدای سوره بعدی مرتبطه، پیوستگی داره و خیلی از مفسرین آمدن روی اینا کار کرده هن. اینجا قل کلون متربص، بگو همه متربصن، تربص به معنی انتظاره. انتظار، خود کلمه انتظار از نظر میاد، نظر یعنی نگاه کردن. وقتی کسی به یه جایی نگاه میکنه چشم میدوزه به امید اینکه کسی بیاد یا اتفاقی بیفته، میگیم این منتظره، یعنی چشم دوخته است. منتظر رو به فارسی بخوایم برگردونیم میشه مثلا چشم دوخته، چشم براه. تربص به چه معناست؟ ربسه در لغت با بسره چیان در اشتقاق صغیر از یه ریشه در میاد، چون بسره و ربسه حروفش یکی، فقط جابجا شده. اشتقاق صغیر اونه که حروف یکی باشه، جابجا شده باشه. بسرم به معنای چیه؟ نگاه کردنه، نه به معنی نظر کردن. بسره بصیرته. تربص مثل این میمونه که شما منتظرید که قیمتها بیاد پایین. اینجا نمیگن، عرب نمیگه منتظره، میگه متربصه. چون منتظر اونجایی که شما نگاه میکنی، چشم میدوزی، چشم به راهی که کسی رو ببینی. اما پایین آمدن یا بالا رفتن قیمت، اینجا میگه تربص. معناش خیلی نزدیکه به انتظاره. به همین دلیل وقتی تربص میگن، یعنی میگن یعنی انتظار. خب مترصد هم داریم ما، مترصد. اون به چه معناست؟ اونم به معنی منتظره. اون تو مترصد، رصد، مرصاد، کمینگاهه. کسی که توی کمینگاه نشسته، چشم دوخته، میگن مترصده. ستاره ها رو چی میکنن؟ رصد میکنن. اینا معانیش خیلی نزدیکه به همه. متربص اون اتفاقی که بصیرت میخواد. خب میگه تمام انبیا متربصن، فتربصوا، شما هم منتظر باشید. افضل اعمال امتی انتظار الفرج. افضل اعمال امت من انتظار فرجه. فرج یعنی چی؟ فرج امام زمان. بله، یه مصداقش این میشه، یه مصداقش. فرج فقط به معنای فرج امام زمان نیست. شما منتظرید که درهای معنویت براتون باز بشه. انتظار که میکشی، این خودش افضل عباداته. یا منتظری از جانب خداوند یه گشایشی برات حاصل بشه. خود این انتظار افضل عباداته. خود انتظار. قل کل متربص فتربصوا فستعلمون. پس به زودی میدونید. چی رو میدونید؟ من اصحاب الصراط السویه و من اهتدا. اینو خیلی دقت کنید. گفتم من ندیدم مفسری اینو باز کرده باشه، شاید باشه، حالاش من ندیده باشم. چه کسی اصحاب صراط مستقیم است و چه کسی هدایت شده است؟ یعنی اینا با هم فرق میکنن. نه اینکه به کفار بگه ما هدایت شدیم یا شما هدایت شدید، نه. میگه بابا یه عده هستن اینا اصحاب صراطن، یه عده به وسیله اینا هدایت شدن. در نهج البلاغه آقا امیرالمؤمنین میفرماد لا یقاس به آل محمد من هذه الامه احد. هیچ کسی با آل محمد از این امت قابل قیاس نیست. موبایل منو بدیم از روش عبارت نهج البلاغه رو بخونم. لا یقاس به آل محمد من هذه الامه احد. احدی از این امت با آل محمد قابل قیاس نیست. بله، در خطبه دوم لا یقاس به آل محمد من هذه الامه احد ولا یسوی بهم من جرت نعمتهم علیه ابدا. چگونه مساوی باشد کسی که نعمتش بر آنان جاری است تا ابد؟ ترجمهش به این صورته: و هرگز نمیتوان پرورده نعمت ایشان را در رتبت آنان داشت. میگه این امت پروریده آل محمدن، اینا بنا نیست با ما قابل قیاس باشن. درست خوبن اما با امیرالمومنین که قابل قیاس نیست. فستعلمون من اصحاب الصراط السوی و من اهتدا. به زودی میدونید کی صاحب صراط مستقیمه، کی هدایت شده به صراط مستقیم. اینا خیلی با هم فرق میکنن. همین عبارت نهج البلاغه است. بعد دنبالش چی میفرماد حضرت؟ هم اساس الدین و عماد الیقین. اینا اساس دینن اصلا، اما ستون یقینن. الیهم یفیع القالی و بهم یلحق التالی. هر که از حد درگذرد به آنان بازگردد و آن که وامانده به ایشان پیوندد. یعنی اینا صاحب، باید دین یه اساسی داره. این نیست که هر کس هر جوری خواست دینداری کنه. اصحاب الصراط اینا هستن، باید مردم خودشونو برسونن به اینا اگه میخوان دیندار باشن. بعد میفرماد و لهم خصائص و حق الولایه، خصوصیات حق ولایت مال اینان است. و فیهم الوصیه و الوراثه. پس این آیه قرآن به کافرانه میگه کی کدوم ماها تو راه درستیم و هدایت شده ایم. نه، فستعلمون، به زودی متوجه میشید من اصحاب الصراط السوی. چه کسی در اصحاب صراط مستقیمه، چه کسی هدایت شده به صراط مستقیم. بنا نیست ما امیرالمومنین رو با ابوبکر و عمر و عثمان مقایسه کنیم. حضرت آقا، حضرت علامه می‌فرمودن اشتباه هست اگر کسی بیاد علی ابن ابی طالب رو با خلفای دیگه بسنجه که بگه کدام افضلن. از اینا از یه جنس نیستن که بخوان قیاس بشن با هم، اصلا از یه جنس نیستن. پس و امر اهلک بالصلات، اهل خودتو به نماز، چون اهل تو فرق میکنن با دیگران. که گفتیم این آخر طه بحث خصوصی داره، اینا آل طه هستن. اینها با آل ابی قحافه و آل خطاب و آل فلان خیلی فرق میکنن با یه مش عربی وحشی که پیامبر اینا رو آمده آدم کرده. اینا آل ابراهیمن، اینا آل محمدن صلی الله علیه و آله و سلم. خب این سوره طه به پایان رسید. به امید خدا اگر توفیقی باشه قصد داریم یک سوره‌ای که خیلی رحمت خدا درش ذکر شده و اون سوره مریم علیه السلام، این سوره رو که سوره 19 قرآنه، انشاءالله قصد داریم که این سوره رو پیش بگیریم که بسم الله الرحمن الرحیم، کاف ها یا عین صاد، ذکر و رحمت ربک عبده زکریا، که انشاءالله اگر توفیق بود جلسه آینده، فقط ابتدا کردیم سوره رو باز کردیم درش رو، که انشاءالله اگه جلسه بعد توفیقی بود سوره مریم علیه السلام رو آغاز کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. نعم صلی الله علیه.